ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز جمعه 22 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی، 13 ماه مارس سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب رادیو فردا از همین لحظه تا 45 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر و البته برنامه هفتگی صحنه در انتهای مجله نیمه شب امشب بازپخش خواهد شد و همچنین گزارشی داریم در ارتباط با تازه ترین اظهارات احمد شهید، گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون میگم چه گزارشی میتونید تو این برنامه بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم مهتاب وحیدی ایران.
با سلام. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان از نامه 47 سناتور آمریکایی به مقام‌های ایران انتقاد کرد. وی که به آمریکا سفر کرده روز پنجشنبه در واشنگتن گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران در مرحله حساس قرار دارد و چنین نامه‌ای هیچ کمکی به روند این مذاکرات نمی‌کند. 47 سناتور آمریکایی هفته گذشته در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که توافق جامعه هسته‌ای با ایران می‌تواند توسط رئیس جمهوری آینده آمریکا لغو شود. همزمان آیت الله خامنه ای رهبر ایران در دیدار با اعضای مجلس خبرگان نامه سناتورهای آمریکایی به ایران را نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام آن کشور خواند. او تاکید کرد که دولت‌ها طبق مقررات بین المللی به تعهدات خود پایبندند و با تغییر دولت در کشورها نقض تعهد نمی کنند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران خواستار لغو قوانین به گفته او محدود کننده آزادی بیان و آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران شد. آقای شهید همزمان با ارائه گزارش سالانه خود در وضعیت حقوق بشر در ایران گفت سال گذشته دست کم 753 نفر در ایران اعدام شدند. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. بارندگی شدید و جاری شدن سیل در استانهای کرمان، بندرعباس و سیستان و بلوچستان 3 کشته بر جای گذاشت. حسین درخشان، سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، از آب گرفتگی شدید در شهرهای بندرعباس و رودان و نیز 9 روستا در این منطقه خبر داد و گفت که امدادگران این سازمان تاکنون نسبت به اسکان اضطراری 900 نفر اقدام کردند. بارندگی و سیل در بندرعباس رودگاه این شهر را در روز چهارشنبه به تعطیلی کشاند. ارزش یورو در برابر دلار آمریکا روز پنجشنبه باز هم سقوط کرد و هر یورو در برابر 1.04 دلار معامله شد. این پایین‌ترین نرخ برابری یورو و دلار آمریکا ظرف 12 سال گذشته بوده است. به گزارش‌های خبرگزاری رویترز، دویچه بانک آلمان پیش‌بینی کرده است که کاهش ارزش یورو تا سال 2016 میلادی ادامه یابد. محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور ایران بر حمایت دولت از احزاب سیاسی شناسنامه‌دار فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی تأکید کرد. وی روز پنجشنبه با اشاره به برگزاری انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی و 5 دوره مجلس خبرگان رهبری در سال آینده بار دیگر نسبت به ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی برای کارهای تبلیغاتی یا کمک به نامزدهای انتخاباتی هشدار داد. خسرو ارتقایی مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران از شهروندان تهرانی خواست دست کم به میزان 10% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. وی روز پنجشنبه در گفتگو با واحد مرکزی خبر از احتمال اجرای مجدد طرح قطع آب مشترکان پرمصرف در سال آینده خبر داد. وی همچنین گفت که با وجود اطلاع رسانی در این باره تنها 2% در مصرف آب صرفه‌جویی شده است.
ممنونم. تا سر این خبرها را از مهتاب وحیدی راد شنیدیم و ما ببینیم که اگر با ما بمانید در مجله نیمه شب امشب در ادامه چه گزارش هایی رو میتونید بشنوید. عملیات بزرگ ارتش عراق علیه داعش ادامه دارد. شیعیان متحد ایران یک پای این نبردند. شرح ماجرا را از زبان خبرنگار رادیو فردا در منطقه خواهیم شنید. در ادامه از معاون شورای روابط خارجی در واشنگتن خواهیم شنید که ارزیابیش از روند مذاکرات هسته‌ای چیست. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از مقام‌های ایرانی خواست تا آزادی بیان را محدود نکنند و روزنامه‌نگاران را آزاد کنند.
جمهوری اسلامی همچنان به آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران و انجام یک تحقیق همه جانبه را نمیده.
رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر از گزارش تازه احمد شهید برای ما خواهد گفت. علی مطهری در شیراز کتک خورد، استاندار به تهران احضار شد.
البته تعداد نمایندگانی که این حمله رو محکوم کردن چشمگیر نبوده، شاید هم به این دلیل که مجلس در تعطیلات به سر میبره.
و گزارشی خواهیم داشت از پیشوازی مراسم نوروز در کاخ سفید آمریکا. همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. و ما همونطور که در خبرهای چند روز اخیر هم شنیده اید، نرگیری ها در عراق ادامه داره. ارتش عراق همراه با شیعیانی که متحدان ایران هستند، عملیات گسترده ای رو علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش آغاز کرده. این درگیری ها در شهر تکریت به لحظات حساسی رسیده. در مناطق دیگر عراق هم درگیری های گزارش شده. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، الان بر روی خط همراه ما هست. ایلیا، درود میفرستم بر تو. لطفا از عراق و درگیری های تکریت و بعد استان الانبار برای ما بگو.
کیوان، درود بر تو. همه شنوندگان از رادیو فردا، خالد العبیدی وزیر دفاع عراق ساعتی پیش از خطوط مقدم نبرد در تکریت دیدن کرد و بعد از اون به تلویزیون عراقی، تلویزیون دولتی این کشور، گفت که عملیات آزادسازی شهر تکریت وارد فاز دوم شده. فاز دوم مشخص نکرد که منظور چیه، اما تاکید کرد که آزادسازی کامل شهر تکریت تنها چند ساعت، بیشتر زمان لازم نداره. در تبلیغات میدانی نیروهای عراقی استن تا الان به مرکز شهر تکریت برسن. دست کم سه محله به علاوه مجمع ریاست جمهوری در شهر تکریت همچنان در دست شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش هست. این شبه نظامیان قبل از اینکه از بعضی از مناطق عقب نشینی کنن، منازل و همچنین خودروها رو بمب‌گذاری کردن، تکتیراندازهایی بر فراز ساختمان‌های بلند مستقر کردن. اینها پیشروی نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه همراهشون رو با سختی مواجه کرده. مشخص نیست امشب تا کجا عملیات میخواد پیش بره. پل الفتح متصل کننده شمال و جنوب شهر دجله که تکریت رو به الهویجه متصل میکنه رو هم منفجر کردن شبه نظامیان گروه داعش. بسیار از اونها به شهر الهویجه فرار کردن، برای همین پیشمرگه های کرد از کرکوک به شمال هویجه رفتن و ممکن هست که شبه نظامیان شیعه به علاوه ارتش هم از جنوب هویجه رو محاصره کنن. در الانبار هم درگیری ها شدید بوده. بعد از بیش از 50 حمله انتحاری که شبه نظامیان داعش انجام دادن، گزارش ها که از این هست که برخی از مناطقی که داعش قبلا از دست داده بار دیگر بازپس گرفته.
همزمان با همه این درگیری ها یه سری اظهارات در واقع خبرساز آقای علی یونسی، مشاور رئیس جمهور ایران، کماکان واکنش هایی رو از سوی مقام های عراقی در پی داره. میتونی درباره این اظهارات و واکنش هاش برامون بگی لطفا؟
بله، عیاد ایامی معاون رئیس جمهور عراق صحبت کرده، محکوم کرده صحبت های آقای یونسی رو، گفته مسئولان ایرانی خوب میدونن که به هیچ عنوان نمیتونن عراق رو ببلن و هدفشون به گفته آقای علاوی از این اظهارات باجگیری هست. همچنین استقبال کرده از صحبت های ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق که در روز گذشته گفته بود عراق به هیچ کس، نه به ایران نه کس دیگه، اجازه میده که حاکمیت ملیش رو نقض کنه. حرفای آقای یونسی در داخل عراق که میبینن بسیار جنجال برانگیز بوده و تا الان هم ادامه داره جنجال در رسانه های کردی و عربی عراق. اظهارات مقام های امریکایی رو هم شاهد بودیم، همینطور صحبت های وزیر دفاع آمریکا که ابراز نگرانی کرده از حضور شبه نظامیان شیعه و گفته شاید اینها علیه امریکا بشن بعد از شکست تندروها در عراق.
ممنونم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه و آخرین تحولات عراق.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
امسال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
در آمریکا به رغم اهمیت مقابله با گسترش نفوذ گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه و حساسیت‌های ناشی از بحران اوکراین، توافق اتمی با دولت ایران و احتمالات مربوط به شکست یا موفقیت آن مسئله روز و موضوع برخوردهای سیاسی و بحث‌های بی‌وقفه کارشناسان و تحلیلگران اندیشه‌کده‌ها و رسانه‌هاست. بنیاد غیردولتی شورای روابط خارجی در واشنگتن نیز در نشستی به ریاست ایلان برمن، معاون ارشد این بنیاد، به بررسی پیامدهای موفقیت یا ناکامی در رسیدن به توافق همه‌جانبه اتمی با ایران پرداخته است. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، با ایلان برمن، معاون شورای روابط خارجی، مصاحبه انجام داده و نخست ارزیابی او را از روند گفتگوهای جاری در سوئیس جویا شده است.
I think what we can expect in the immediate future is a tactical deal that addresses most.
فکر می‌کنم که در آینده نزدیک یک توافق تاکتیکی صورت خواهد گرفت که بیشتر مسائل فنی را شامل خواهد شد و به دنبال آن در یک سال آینده توافق همه جانبه را شاهد خواهیم بود. در این مسیر ناهمواری‌های فراوانی وجود دارد و در حال حاضر در کنگره اشتهایی برای چنین توافقی دیده نمی‌شود. از طرفی برای رسیدن به توافق همه جانبه از جانب ایران هم نرمش کافی به چشم نمی‌خورد. با این حال گرایش عمومی به سوی توافق است.
همونطور که رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه آقای کری بارها گفتند، هنوز توافقی صورت نگرفته که بد و یا خوب بودن اون مورد داوری قرار بگیره. نگرانی اعضای کنگره که موجب اختلافی عمیق با دولت شده از چیه و به کجا خواهد انجامید؟
فکر میکنم منصفانه است بگوییم که از منظر نمایندگان مردم آمریکا نگرانی جدی بسیاری در مورد محتوای توافق وجود دارد و اینکه جمهوری اسلامی به انجام چه نوع فعالیت‌های اتمی مجاز خواهد بود که در حال حاضر از دست یازیدن با آنها منع شده و آیا چون این توافقی به نسبت به سود آمریکا خواهد بود یا نه. آشکار است که ایالات متحده در جریان مذاکرات تا به حال امتیازهای فراوانی به ایران داده، ولی چندان آشکار نیست که در برابر این امتیازها امنیت ملی آمریکا با توجه به چون این توافقی تقویت شده باشد. در نگاه کنگره به توافق و بررسی آن توسط مردم آمریکا تمرکز بر این نکته خواهد بود.
به نظر شما آقای بمن، واکنش دولت آمریکا در صورت شکست گفتگوها و ناکامی در رسیدن به توافق همه جانبه چه میتونه باشه؟
این پرسش بسیار خوبی است. کاخ سفید گفته است که تمام گزینه‌ها همچنان بر روی میز قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که در صورت شکست گفتگوها روی کرد بیدرنگ متوجه جه گزینه نظامی خواهد شد، ولی به باور من گرایش به سوی یک اقدام جدیتر به ویژه در کنگره برای بازگرداندن تحریم‌ها و احتمالاً تشدید فشارهای اقتصادی با توجه به پیامد گفتگوها وجود دارد. در حال حاضر دولت آمریکا می‌کوشد توافقی را ارائه دهد که مستحکم بودن آن پاسخگوی موشکافی عمیق کنگره خواهد بود.
شما از تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در صورت شکست گفتگوها صحبت کردید، ولی خانم سوزان رایس، مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید، اخیراً در کنفرانس سالانه ایپک گفت که تحریم‌ها چندان هم کارساز نبودند و در زمان تحریم‌ها تعداد سانتریفیوژها در ایران از چند صد عدد به چندین هزار افزایش پیدا کرد. به این ترتیب به عقیده شما آقای برمن، تشدید تحریم‌ها چه کاربردی خواهند داشت؟
در حال حاضر وقتی به اقتصاد ایران دقت می‌کنید، روند بهبودی را مشاهده می‌کنید که شکننده و برگشت پذیر است. امروز بازرگانان اروپایی و آسیایی بار دیگر به بازار ایران روی کردند، اما نه آنچنان پرتوان که رژیم ایران انتظار دارد. تمام این گفته‌ها به کنار، هنوز هم غرب اهرم‌های فشار اقتصادی علیه ایران را در اختیار دارد. البته بسیار دشوار خواهد بود که تحریم‌ها را دوباره برقرار کرد و ایران آسیب پذیری کمتری خواهد داشت. با این حال می‌شود تحریم‌ها را احیا و اعمال کرد. در چنین شرایطی اهرم‌های لازم به میزانی است که غرب می‌تواند با آن رفتار دولت ایران را شکل بدهد. دلیل اینکه از این اهرم‌ها در حال حاضر استفاده نمی‌شود این است که آمریکا اجازه داد که برخی از تحریم‌ها کاهش پیدا کنند. بعضی دیگر از تحریم‌ها مسکوت گذاشته شدند. ولی احساس من این است که اگر برای توافق تایید کنگره لازم نباشد و یا گفتگوها شکست بخورد، مرحله تازه‌ای برای تجدید تحریم‌ها و در نظر گرفتن تحریم‌های سخت‌تر شروع خواهد شد.
مصاحبه همکارم نادر صدیقی رو با ایلان برمن، معاون شورای روابط خارجی، با هم شنیدیم. گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواسته است قوانین محدود کننده آزادی‌های مطبوعات و بیان را لغو و حدود 30 روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس بازداشت شده را آزاد کند. به گزارش خبرگزاری احمد شهید، روز پنجشنبه با ارائه گزارش سالانه خود از کارنامه جمهوری اسلامی به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، موارد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. بکتاش خمسه‌پور در مصاحبه با رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر از او پرسیده که این گزارش را چگونه ارزیابی می‌کند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر:
همچنین در مقدمه این گزارش هم اومده، جمهوری اسلامی همچنان به آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران و انجام یک تحقیق همه جانبه را نمیده. بنابراین این گزارش از یک طرف بر مبنای اطلاعاتی است که خود آقای احمد شهید به دست آورده، از جمله سفرهایی کرده به سه کشور آلمان، دانمارک، نروژ و مصاحبه‌هایی که با تعدادی از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران کرده، مصاحبه‌هایی که با وجود همه مشکلات تونسته 28 مصاحبه داخل ایران بکنه، مطمئنم که بیشتر از طریق اسکایپ بوده و شایدم تلفن، با همه مشکلات و خطراتی که برای مصاحبه کننده ها وجود داشته. و بعد اطلاعاتی است که سازمان های حقوق بشر به آقای احمد شهید دادن و خب در بسیاری از قسمت های گزارشش هم منابع رو ذکر میکنه و خب تحولی که طی سال گذشته به صورت محدود صورت گرفته اینی که جمهوری اسلامی در خارج از ایران با احمد شهید تماس داره، یعنی هیئت‌های نمایندگی که از ایران اومده بودن در ژنو با آقای احمد شهید گفتگو کردند و یک اطلاعاتی هم رد و بدل شده، ولی در ماهیت قضیه متاسفانه تأثیری نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی همچنان در موضع نفی و رد کردن تمام مطالبی است که آقای احمد شهید به طور مدلل ذکر میکنه. وقتی احمد شهید لیست زندانی‌ها رو میاره، جمهوری اسلامی چه پاسخی داره بده؟ یا وقتی صحبت 753 اعدام طی سال گذشته در ایران میشه، خب جمهوری اسلامی همیشه همون پاسخش داره که بیشتر اینها هم قاچاقچیان مواد مخدر هستند. بنابراین در نتیجه متاسفانه این گزارش هم مثل گزارش‌های گذشته یک شرح کم و بیش مبسوطی از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران میده، بدون اینکه یک دورنمایی باشه، یک خبر خوشی باشه.
آقای لاهیجی، در همین ارتباط در گزارش آقای احمد شهید، اونگونه که به طور گذرا من مرور کردم، مورد اخیری که برای اولین بار جمهوری اسلامی اجرا کرد، یعنی قصاص چشم، در این گزارش نیومده، به خاطر احتمالاً مسئله زمانی که این گزارش بسته شده بوده. ولی آقای احمد شهید در گزارشش اشاره کرده که اولویت بالایی باید داده بشه به اصلاح قوانین و سیاست‌هایی که معیارها و حقوقی که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شوند اونها رو نقض نکنن و خدشه‌دار نکنن.
ایران نمیبینند واقعیت رو، نمیخواهند بشنوند. مثلا شما میگید چرا مورد قصاص چشم ذکر نشده؟ اصولا وقتی که قصاص، حالا چه قصاص در ارتباط با کشتن، چه قصاص در ارتباط با قطع اعضا و اینها، از نظر مقررات بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه، مجموعه این اعمال رو شکنجه تلقی میکنیم. بنابراین در استانداردهای بین المللی این اعمال ازشون به عنوان مجازات قانونی اونجوری که مقامات جمهوری اسلامی میشه یاد نمیشه، ازشون به عنوان عنوان مجازات‌های وحشیانه یاد میشه، مجازات‌های غیر انسانی. اینا عناوین نیست که در کنوانسیون اومده، هرچند که در باره کسی صورت میگیره که اون شخص در حال مرتکب جرم شد. بنابراین تمام این اعمال وحشیانه ممنوعه و حتی قابل مجازاته. یعنی اون کسی که چشم کور کرده، خود اون حالا پزشک بوده یا هر کسی بوده، خود اون مرتکب جرم شده، جرمی که حالت فرامرزی هم داره. من هفته گذشته در شورای حقوق بشر در ژنو با بیشتر هیئت‌های نمایندگی صحبت می‌کردن، میگفتن اون چیزی که در ارتباط با ایران من مشکل برای ما وجود آمده این است که هیچ گونه دورنمایی هم از جهت بهبود وضع حقوق بشر در ایران نیست.
آقای لاهیجی، الان که گزارش 81 صفحه‌ای احمد شهید گزارشگر ویژه ملل متحد در خصوص کارنامه یک سال گذشته جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر ارائه شده، پیشتر هم که گزارش بانکیمون دبیرکل سازمان ملل ارائه شده بود، اکنون فرایند این گزارش‌ها چه خواهد بود؟ مرحله بعدی چیه؟
ببینید، الان در ارتباط با ایران فقط مأموریت شورای حقوق بشر این هستش که به گزارش احمد شهید رسیدگی بکنه، یا به مأموریت احمد شهید پایان بدهن، و یا اینکه با توجه به اینکه احمد شهید تاکنون نتونسته به ایران بره، دو مرتبه مدت مأموریت اون رو برای یک سال تمدید بکنه. استنباطی که من طی یک هفته‌ای که در ژنو بودم کردم، برنامه کار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این دوره در ارتباط با ایران اینه، تا اواخر سال، منظورم سال ایرانی است، باید این موضوع به این صورت به رأی گذاشته بشه. به احتمال 90% من میتونم بگم که مأموریت احمد شهید برای یک سال تمدید خواهد شد.
توضیحات عبدالکریم لاهیجی رو در مصاحبه با همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدیم. وزیر کشور ایران هیئتی 4 نفره را مأمور تحقیق درباره حمله به علی مطهری در شیراز کرد تا پس از بررسی جزئیات حادثه گزارش خود را به شورای امنیت کشور ارائه کند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
قائم مقام وزیر کشور ایران میگوید در پی حمله گروهی از موتورسواران به علی مطهری نماینده مجلس در شیراز، وزارت کشور استاندار فارس را به تهران فراخوانده است. حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور روز چهارشنبه به خبرگزاری‌های داخلی ایران گفت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دستور داده هر چه سریع‌تر با عوامل این رویداد برخورد قانونی صورت گیرد. علی مطهری نماینده مجلس که روز سه‌شنبه برای سخنرانی به شیراز رفته بود، پس از خروج از فرودگاه مورد حمله عده‌ای موتورسوار قرار گرفت که شیشه‌های خودرو حامل او را شکستند و مانع از رفتن او به سوی دانشگاه شیراز شدند. در روزهای گذشته نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز واکنش‌های مختلفی نسبت به این مسئله داشتند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان در این باره می‌گوید:
برخی از نمایندگان مجلس حمله به آقای مطهری رو محکوم کردن، از جمله رئیس فراکسیون رهروان ولایت که فراکسیون حامیه آقای لاریجانی در مجلس منصوب میشن، اعلام کردن که اگر با حمله کنندگان به آقای لاریجانی رئیس مجلس در 22 بهمن سال 91 برخورد جدی میشد، این حوادث اتفاق نمیافتاد. البته تعداد نمایندگانی که این حمله رو محکوم کردن چشمگیر نبوده، شاید هم به این دلیل که مجلس در تعطیلات به سر میبره و خود نمایندگان استان فارس هم واکنش جدی دین درباره حمله به آقای مطهری نداشتند. از سوی دیگه برخی از نمایندگان مانند آقای کوچک‌زاده به نوعی تلویحاً از موضوع حمله دفاع کردند و آقای کوچک‌زاده خطاب به آقای مطهری گفتند که این مفسده رو خود آقای مطهری با دفاع از معترضان سال 88 راه انداختند.
پس از حمله به علی مطهری در شیراز، او در نامه‌ای از عملکرد نیروهای دولتی در استان فارس انتقاد کرد و چنین اتفاقی را نتیجه به تعبیر او بدبستان در معرفی وزیر کشور توصیف کرد. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس هم پس از ضرب و شتم علی مطهری توسط گروه‌های فشار در شیراز، با انتقاد از مسئولان امنیتی این استان به خبرگزاری ایلنا گفت اینکه چند ده نفر با موتور و خودرو و در فرودگاه اجتماع کنند و ما تصور کنیم مسئولان امنیتی شیراز از تجمع و قصد به تعبیر او فاسد این تجمع کنندگان بیخبر بودند، نهایت ناتوانی از انجام وظیفه آنان را نشان می‌دهد و اگر می‌دانستند بخش حفاظت داخلی دستگاه‌های امنیتی نیز باید به موضوع ورود کنند و مسئولان به تعبیر او قاصر و یا مقصر نیز تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند. علی مطهری از جمله نمایندگان است که بارها نسبت به حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعتراض کرده که این مواضع او با انتقاد شدید حامیان رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده است. صدای علی مطهری نماینده مجلس:
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی
محمد احمدی استاندار فارس نیز روز سه‌شنبه 19 اسفند ما درباره حمله به آقای مطهری گفت: به حتم کسانی که این اتفاقات را رقم زدند اشخاص عادی نبودند. استاندار فارس همچنین به خبرگزاری‌ها گفت: اگر آقای مطهری به محل سخنرانی می‌رسید، با توجه به جوی که در آنجا به واسطه حضور افراد مخالفش حاکم بود، امکان بروز حوادث بسیار بدتری وجود داشت.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. اما کاخ سفید واشنگتن در آستانه سال نو ایرانی به استقبال نوروز ایرانی رفت و میشل اوباما که عنوان بانوی اول آمریکا را دارد، عصر روز چهارشنبه 20 اسفند ماه میزبان جمعی از ایرانیان و نمایندگان گروه‌های فرهنگی و هنری و تعدادی از سرآمدان بازرگانی آمریکا در کاخ ریاست جمهوری آمریکا بود. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن گزارشی دارد از مراسم نوروزی در کاخ سفید.
اگرچه اکنون چندین سال است که مراسم نوروز زینت بخش کاخ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا است، ولی امسال کاخ سفید زودتر از سالهای پیش به استقبال این آیین تاریخی فرهنگی رفته است. ابتکار این پیشوازی و خوش آمدگویی به بهار از آن میشل اوباما، همسر رئیس جمهوری و بانوی اول آمریکا، و همکاران ایرانی او در کاخ سفید واشنگتن است. خانم اوباما در مراسم بزرگداشت نوروز در حضور جمعی از ایرانیان آمریکایی و نمایندگان ملت‌های دیگری که نوروز درخشانترین بخش فرهنگی و نویددهنده سال نو و زندگی نو است، و همینطور تعداد دیگری از کارکنان کاخ سفید از کسانی که در برپایی مراسم سال نو ایرانی سهمی داشتند، قدردانی کرد.
نوروزتان مبارک.
خانم اوباما خوش آمدگویی به مهمانان نوروزی را با عبارت نوروزتان مبارک آغاز کرد.
For more than 3,000 years, families and communities in the Middle East.
همسر رئیس جمهوری آمریکا در اهمیت این آیین تاریخی و فرهنگی ایرانیان گفت: بیش از 3,000 سال است که خانواده‌ها و جوامع در شرق میانه، آسیا و در سراسر دنیا و از آن جمله در آمریکا نوروز را در آغاز بهار گرامی می دارند. گفت نوروز پژواک سال کهنه و پیمان بستن برای تندرستی، شکوفایی و بهروزی برای سال نو است. خانم اوباما گفت: مانند بسیاری از شما، ما نیز در کاخ سفید هفت سین خود را چیدیم. همسر رئیس جمهوری آمریکا در مورد هر یک از این هفت سین سنتی ایرانیان توضیحاتی داد و بر سبزی که نشانه رویدن و زندگی است تاکید کرد و گفت که هر یک از این هفت سین معرف امید، فرهمندی، بردباری و عشق به انسان است. در بزرگداشت آیین نوروزی، رقص و آوازهای ایرانی هم از سوی چند هنرمند ایرانی اجرا شد و در پایان بانو میشل اوباما اظهار امیدواری کرد که جملگی از لذت این بزرگداشت شادیانه بهره‌مند شوند.
We hope you enjoy the celebration and happy Nowruz.
و بعد از این پیشواز نوروز در کاخ سفید و گزارش همکارم نادر صدیقی، بی‌معطلی می‌ریم سراغ گزارش ورزشی از حبیب روشنزاده.
در هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، استقلال شکست خورد، پرسپولیس متوقف گشت و نفت و تراکتورسازی در صدر جدول ماندند. روز پنجشنبه در مسجد سلیمان، سرخپوش‌های پرسپولیس در حالی با نفت 10 نفره 2-2 مساوی کردند که تا دقیقه 90 بازی را برده بودند، اما جایگاه هیچ یک از دو تیم تغییری نکرد. پرسپولیس 9، نفت مسجد سلیمان 15. این بازی البته با درگیری و پرتاب ترقه و سنگ همراه بود. در تبریز گسترش فولاد رده 13، فولاد خوزستان قهرمان فصل پیش را 3-1 برد و فولاد همچنان در مکان پنجم ماندگار شد. تیم دیگر تبریزی تراکتورسازی هم در تهران با 3 راه‌آهن ته جدولی را برد تا در مکان دوم بایستد. در آخرین بازی روز پنجشنبه، نفت تهران در ورزشگاه آزادی استقلال را با 1 شکست داد و پیشاهنگ لیگ برتر باقی ماند. در حال حاضر نفت با 45، تراکتورسازی با 44 و استقلال با 41 امتیاز اول تا سومند. بعد از ظهر امروز جمعه، هفته 23 لیگ برتر با 1 بازی در اهواز دنبال می شود. استقلال خوزستان تیم 14 مقابل سبای قم تیم 8. به دنبال امتناع کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، از در اختیار گذاشتن 2 بازیکن ملی پوش از جمله جهانبخش آزمون به تیم امید، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گزارشی از شبکه 5 با کیروش مخالفت کرد و اظهار داشت:
قطعا اولویت به تیم امیده. این را آقای کیروش باید بدونه. نمیتونه ایشون بگه آقا بازیکن منو بدین من اونجا باشم.
اما از دیدگاه کیروش سرمربی تیم ملی، اولویت با بازی‌های دوستانه تیم ملی است که قرار است با سوئد و شیلی برگزار شود و این در حالی است که تیم ملی فوتبال امید ایران کمتر از دو هفته دیگر باید در مسابقات مقدماتی بازی‌های المپیک 2016 به مصاف حریفان برود. در این گزارش ضمناً استقلال مدیریتی رئیس فدراسیون فوتبال و اینکه سرمربی تیم ملی تا چه اندازه دستورات او را اجرا می‌کند زیر سوال برده شد. لیگ حرفه‌ای بسکتبال باشگاه‌های ایران هفته هشتم خود را روز پنجشنبه پشت سر گذاشت و تیم دانشگاه آزاد با پیروزی مقابل صنایع ماشهر در خانه با نتیجه 92-57 سطر جدول را حفظ کرد. دانشگاه آزاد تنها تیم بدون باخت لیگ بسکتبال ایران است. مهرام تیم دوم جدول نیز در اصفهان بر پمینا پیروز شد با نتیجه 64-57. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم آتلانتا در جدول کنفرانس شرقی پیشتاز است و کلیولند به دنبال آن. در جدول کنفرانس غرب گلدن استیت اول است و ممفیس دوم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حالاش 20 ثانیه از 12:30 گذشته. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، در این بخش از مجله نیمه شب بازپخش برنامه هفتگی صحنه رو خواهیم داشت. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی، تا سنگ خبرها را از مهتاب وحیدی راد میشنویم.
با سلام مجدد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان از نامه 47 سناتور آمریکایی به مقام‌های ایران انتقاد کرد. وی که به آمریکا سفر کرده روز پنجشنبه در واشنگتن گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران در مرحله حساس قرار دارد و چنین نامه‌ای هیچ کمکی به روند این مذاکرات نمی‌کند. 47 سناتور آمریکایی هفته گذشته در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبران ایران اعلام کردند که توافق جامع هسته‌ای می‌تواند توسط رئیس جمهوری آینده آمریکا لغو شود. همزمان آیت الله خامنه ای رهبر ایران در دیدار با اعضای مجلس خبرگان نامه سناتورهای آمریکایی به ایران را نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام آن کشور خواند. او تاکید کرد که دولت‌ها طبق مقررات بین المللی به تعهدات خود پایبندند و با تغییر دولت در کشورها نقض تعهد نمی‌کنند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران خواستار لغو قوانین به گفته او محدود کننده آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران شد. آقای شهید همزمان با ارائه گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت سال گذشته دست کم 753 نفر در ایران اعدام شدند که بیشترین تعداد اعدام ها در 12 سال گذشته است. او همچنین خواستار آزادی 30 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس ایرانی زندانی شد. بارندگی شدید و جاری شدن سیل در استانهای کرمان، بندرعباس و سیستان و بلوچستان سه کشته بر جای گذاشت. حسین درخشان، سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، از آب گرفتگی شدید در شهرهای بندرعباس و رودان و نیز 9 روستا در این منطقه خبر داد و گفت که امدادگران این سازمان تاکنون نسبت به اسکان اضطراری 900 نفر اقدام کردند. ارزش یورو در برابر دلار آمریکا روز پنجشنبه باز هم سقوط کرد و هر یورو در برابر 1.04 دلار معامله شد. این پایین‌ترین نرخ برابری یورو و دلار آمریکا ظرف 12 سال گذشته است. به گزارش‌های خبرگزاری رویترز، دویچه بانک آلمان پیش بینی کرده است که کاهش ارزش یورو تا سال 2016 میلادی ادامه یابد. محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران بر حمایت دولت از احزاب سیاسی شناسنامه‌دار فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی تأکید کرد. وی روز پنجشنبه با اشاره به برگزاری انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی و 5 دوره مجلس خبرگان رهبری در سال آینده بار دیگر نسبت به ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی برای کارهای تبلیغاتی یا کمک به نامزدهای انتخاباتی هشدار داد. و خسرو ارتقایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران، از شهروندان تهرانی خواست دست کم به میزان 10% در مصرف آب صرف جویی کنند. کیوان
ممنونم. تا سنگ خبرها رو از مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه هفتگی صحنه که اختصاص داره به اخبار سینمایی. اگر علاقه‌مند هستید به سینما و فیلم‌های سینمایی، این برنامه رو از دست ندید که توسط بابک غفوری آذر تهیه شده. در اینجا من کیوان حسینی از شما تشکر می‌کنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و به نمایندگی از تمامی همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم و با هم برنامه هفتگی صحنه رو از بابک غفوری آذر میشنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا همراه باشید.
سینمای ایران.
سرانجام پس از فراز و نشیب‌های بسیار، اسامی 5 فیلم نهایی اکران نوروزی سینماهای ایران در کنار چند فیلم که در گروه هنر و تجربه بر پرده سینماها خواهند رفت مشخص شد. با اینکه هفته گذشته شورای صنفی نمایش نام 4 فیلم اصلی این اکران را اعلام کرده بود، اما اعلام نام فیلم پنجم به تعویق افتاده بود. حالا مشخص شده فیلم روباه ساخته تازه بهروز افخمی، فیلمی که داستانی درباره جاسوسی و خرابکاری عوامل اسرائیل در ایران دارد، پنجمین فیلم اکران نوروزی است. این فیلم یک هفته دیرتر از سایر فیلم‌های نوروزی قرار است اکران شود و به گفته تهیه کننده اش تغییراتی نسبت به نسخه نمایش داده شده در جشنواره داشته است.
من عجله دارم. 100 تومن بهت میدم اگر 10 دقیقه منو برسونی تشییش.
10 دقیقه؟
50 تومنم بالا میدم اگر زودتر برسی.
نمیترسی؟
امتحان کن.
حالا مواظب باش نیفت.
دفعه اولم که نیست.
عجله کار شیطونه، صفرش.
از میان دیگر فیلم‌های اکران نوروزی در هفته گذشته، سازندگان فیلم استراحت مطلق خبر دادند که برای گرفتن پروانه نمایش فیلمشان مجبور به اعلام زن و شوهر واقعی بودن بازیگران شخصیت‌های اصلی فیلمشان در تیتراژ شدند. رضا عطاران و فریده فرامرزی، بازیگران این فیلم، در دنیای واقعی هم همسر یکدیگر هستند و گفته شده به دلیل نمایش تماس‌های فیزیکی آنها در فیلم، با شرط اعلام رابطه شرعی میان آنها پروانه نمایش صادر شده است. فیلم استراحت مطلق ساخته تازه عبدالرضا کاهانی به دلیل اعمال اصلاحی‌های زیاد بر آن امکان حضور در جشنواره فیلم فجر را پیدا نکرده بود.
رفته یه جایی، یه قری داده، یه قری کرده، یکی خوشش اومده، یه پولی داده. اون موهای تو قشنگه، اون خوبه، من به چیزی میگم، منم دوست دارم ریشم بذارم بلند شه.
تو نمیخواد بری.
از دیگر فیلم‌های اکران نوروزی، فیلم ایران برگر ساخته مسعود جعفری جوزانی است که مضمونی طنزآمیز درباره برگزاری یک انتخابات در روستایی در ایران دارد. این فیلم تازه‌ترین ساخته سازنده‌اش پس از سال‌ها دوری از سینما محسوب می‌شود.
من جنگ درست کنم.
جنگ امروز، جنگ انتخابات.
این روز رو سنت تقلب شده
سینکش قبرش تو
دیم به جایی برای اشاق
ناله حدس ننه منه هشید فسمون تو بو
خیر. روز دوشنبه مراسمی نیز به مناسبت آغاز اکران نوروزی در تهران با حضور رئیس سازمان سینمایی برگزار شد. در این مراسم حجت الله ایوبی با ستایش از سینماگران ایرانی گفت با وجود اتفاقات بد در سال گذشته، انتظار دارد سال خوبی پیش روی سینمای ایران باشد. دو روز قبل از این اظهارات، آقای ایوبی در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا از اقدامات کسانی که آنها را بولتن نویسان خوانده بود انتقاد کرده و از مسئولان خواسته بود به مطالب این بولتنها اعتماد نکند. و همچنین با انتقاد شدید از عملکرد مدیران سینمایی دولت محمود احمدی نژاد گفته بود تسلیم گروه‌های فشار نمی‌شود. لحن صحبت‌های رئیس سازمان سینمایی ایران در هفته‌های اخیر پس از برگزاری جشنواره فیلم فجر تندتر از گذشته شده است. در اکران سینماها، در حالی که به سنت هر ساله در این مقطع زمانی از سال فروش فیلم‌ها کاهش پیدا می‌کند، فیلم لامپ صد پرفروش‌ترین فیلم است و توانسته مجموع فروشش را به نزدیک به 450 میلیون تومان برساند. در گروه هنر و تجربه هم چند فیلم نمایش داده نشده سال‌های اخیر بر پرده رفته. از جمله فیلم تمشک ساخته سامان سالور که موضوعی درباره رحم اجاره‌ای دارد و نیکی کریمی و مهدی پاکدل از جمله بازیگرانش هستند.
حمید آشنا 39 ساله متولد تهران. این حرفو چیزی رو یادت نمیندازه؟
چیه؟
دفعه اینجوری بی خبر؟ در تو دور دیگه.
خوب کار کردی شماره من ندادی.
مسئولان گروه هنر و تجربه در همین حال رقمی از فروش فیلم‌های به نامش درآمده در این گروه را در سال جاری اعلام کردند که بر مبنای آن مجموعه فروش 13 فیلم به نمایش درآمده در این گروه بیش از 800 میلیون تومان بوده و در میان آنها فیلم ماهی و گربه با فروشی در حدود 470 میلیون تومان پرفروش‌ترین فیلم بوده است.
سینمای جهان.
چپی تازه‌ترین فیلم نیل بلومکمپ، نویسنده و کارگردان اهل آفریقای جنوبی و سازنده فیلم‌هایی چون الیزیم و منطقه نو، این هفته در یکی از هفته‌های کم استقبال سینماهای آمریکای شمالی با تنها 13 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول شد. داستان چپی در آینده‌ای رخ می‌دهد که نیروهای پلیس روباتیک به طور چشمگیری باعث کاهش نرخ جرم و جنایت شدند، اما استبداد بی حد و حصر این قوای ماشینی مردم را وادار به مبارزه کرده و این وظیفه بر عهده یکی از ربات‌های پلیس به نام چپی افتاده است.
Have a robot that is operated by a thinking human being.
We don't want this. It's expensive, it's big, and it's ugly.
The scouts are a huge success. Stop worrying about these pet projects.
I think I've cracked it. This is a new kind of life form, a new step in evolution.
فیلم فوکوس با بازی ویل اسمیت که هفته پیش صدرنشین جدول بود، این هفته با 46% کاهش فروش حدود 10 میلیون دلار فروش کرد و در ردیف دوم قرار گرفت. مجموع فروش داخلی این فیلم 34.5 میلیون دلار شده و این گمانه را تقویت کرده که احتمالاً شاهد یک فیلم ناموفق دیگر در کارنامه ویل اسمیت خواهیم بود.
Everybody gets a percentage. They get quick and get out.
Who's the girl?
She's our intern.
You hitting that?
I'm right here.
No, Farhad, I'm not hitting that.
You should hit that. When the
rhythm starts. کمدی درام دومین بهترین هتل عجیب غریب ماریگولد به کارگردانی جان مدن تازه وارد جدول اکران این هفته بود که با 8.5 میلیون دلار فروش در ردیه سوم قرار گرفت. داستان این فیلم که ادامه فیلم موفق بهترین هتل عجیب غریب ماریگولد محسوب می شود، 8 ماه پس از وقایع فیلم اول روی می دهد، زمانی که سانی صاحب جوان هتل ماریگولد همزمان با آماده شدن برای ازدواج به دنبال افتتاح هتل دیگری در هند است. ریچارد گیر به جمع بازیگران قسمت اول از جمله جودی دنچ و مگی اسمیت اضافه شده است. استقبال منتقدان از این قسمت هم به اندازه قسمت قبلی قابل قبول بوده است.
Ladies and gentlemen, let us travel to the new jewel in my crown, the pearl in my oyster, the second best exotic Marigold hotel.
There are not from dead.
Yes, my lord.
از دیگر فیلم‌های جدیدی که این هفته در آمریکای شمالی اکران شدند، کمدی کار ناتمام بود که فروشش یک شکست مطلق برای بازیگرش وینس وان بود. تنها 4,800,000 دلار فروش این فیلم بود تا عنوان کمترین فروش افتتاحیه فیلمی از وینس وان ثبت شد.
One year ago, the next day I started my own company. I only have 2 employees. One's too old and one's too young.
I've never been on a business trip before. I'm pretty jacked.
Can you not say your whole name today? Because the client can lose focus.
Hello, I'm like pancake.
What was your last name?
در مجموع هالیوود یک هفته ناامید کننده را پشت سر گذاشت. مجموع فروش فیلم ها در مقایسه با سال گذشته در چنین هفته 35% کمتر بود. با این همه به لطف فروش فوق‌العاده فیلم تک تیرانداز آمریکایی از ابتدای سال 2015 تا کنون، مجموع فروش بلیت ها در آمریکای شمالی حدود 5% بیشتر از زمان مشابه در سال 2014 بوده است.
تئاتر.
در ادامه توقف اجرای نمایش‌های بر صحنه در ایران، این هفته مسئولان تماشاخانه ایران شهر از اجرای نمایش پاییز به کارگردانی نادر برهانی مرند جلوگیری کردند. مسئولان این تماشاخانه شناخته شده تهران گفتند این نمایش با دستور مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان و به دلیل آنچه استفاده از الفاظ مغایر با شئون اسلامی خوانده شده توقیف شده است. مدیرعامل خانه هنرمندان هم در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا علت این تصمیم را توجه نکردن عوامل نمایش به تذکرات قبلی برای اصلاح برخی دیالوگ‌های یکی از بازیگران این نمایش عنوان کرده است. نمایش پاییز از چند هفته پیش در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه رفته بود و در آن امیر جعفری، ناهید مسلمی، احمد کاوری، ستاره پسیانی و بهرام افشاری بازی می‌کردند. نمایش پاییز مضمونی اجتماعی درباره سرنوشت متفاوت دو برادر پس از جنگ ایران و عراق دارد و پیشتر هم در سال 1381 اجرا شده بود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
۱۳۹۰ رضا پهلوی،
۱۳۹۱ نسرین ستوده،
۱۳۹۲ محمد جواد ظریف.
امسال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.